رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
دولت ایران در مورد تلاش‌های برلین برای آزادی دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. یک سند ویکی‌لیکس میگوید محمود احمدی نژاد برای مخالفت با طرح مبادله سوخت هسته‌ای به شدت در داخل نظام تحت فشار است. و سخنگوی وزارت خارجه از پاسخ درباره وضعیت شهرام امیری تفره رفت. ساعت 10 شب در تهران، 19:30 در پراگ، اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه 14 دی 1389 برابر با 4 ژانویه 2011 میلادی است. من پرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب رو با هم ورق بزنیم، حسین قویمی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها از ایران و جهان تا این ساعت.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تلاش‌های برلین برای آزادی دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. دو خبرنگار آلمانی که در ایران زندانی شدند، 3 ماه پیش هنگام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. خانم آشتیانی به اتهام زنا و مشارکت در قتل به اعدام محکوم شده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در این باره گفت:
این رو ما بار دیگه تذکر میدیم، سیستم قضایی کشور ما کاملا مستقله و به هیچ وجه تحت فشار تصمیم نمیگیره و مایلیم این رو به اطلاع دوستان آلمانی خودمون هم برسونیم که روش ایجاد فشار برای تغییر نظر دادگاه و مقامات قضایی در کشور ما نتیجه عکس خواهد داد.
روز یکشنبه 100 نفر از شخصیت‌های برجسته آلمانی از دولت ایران تقاضا کردند تا دو خبرنگار آلمانی را آزاد سازند. جمهوری اسلامی میگوید این دو خبرنگار با ویزای گردشگری به ایران آمدند و مجوز خبرنگاری نداشتند. در خبر دیگر، یک سند تازه که امروز توسط ویکی‌لیکس منتشر شد حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای مخالفت با مبادله سوخت هسته‌ای به شدت در داخل نظام زیر فشار است. بر اساس یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در مورد مبادله سوخت هسته‌ای موضع احمدی نژاد نسبت به برخی اشخاص دیگر در داخل نظام منعطف‌تر است و احمدی نژاد به شدت تحت فشار است تا با این طرح مخالفت کند، زیرا برخی محافل در ایران در اجرای این طرح را شکستی برای نظام می‌دانند. بر اساس این سند که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، آقای احمدی نژاد 1 سال پیش به ترکیه اطلاع داده بود که ایران با پیشنهاد مبادله سوخت موافق است، اما نخست باید افکار عمومی را آماده سازد. و در خبر دیگر، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه، روز سه‌شنبه از پاسخ دادن به سوال خبرنگاری درباره وضعیت شهرام امیری تفره رفت. وی در این زمینه گفت: آیا دلتان برای وی تنگ شده؟ طی 2 روز گذشته به نوشته برخی سایت‌های اینترنتی، شهرام امیری اخیراً در ایران بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. آقای امیری، پژوهشگر هسته‌ای که در آمریکا به سر می‌برد، در ماه ژوئیه در بازگشت به ایران مدعی شد که در سفرش به مکه ماموران سازمان سیا او را ربوده و به آمریکا بردند. خانم عاصمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ ایران از نمایندگان کشورهایی که در تهران سفارتخانه دارند دعوت کرده از تاسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. در این مجله هدف ایران از این فراخوان را با یک کارشناس بررسی کردیم. علی لاریجانی نسبت به تلاش برای حذف روحانیت در جمهوری اسلامی و رواج ناسیونالیسم هشدار داد. حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشایی و گفته‌هایش درباره ملی‌گرایی شدت گرفته. یک دانشجوی بهایی ممنوع از تحصیل به 4 سال زندان محکوم شد. نگاهی داریم به وضعیت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل. بیش از 3000 پرنده در شب سال نو در ایالت آرکانساس مردند. جزئیات بیشتر در این باره را در مجله شبانگاهی رادیو فردا بررسی می‌کنیم. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده. با ما بمانید. آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول ترکیه که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود، ایران از نمایندگان این گروه، اتحادیه اروپا، گروه 77 و جنبش عدم تعهد برای بازدید از تأسیسات اتمی‌اش دعوت کرده. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته این اقدام جدید در دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای، یک بار دیگر حسن نیت ایران را در رابطه با همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نخست از او درباره هدف ایران از این فراخوان برای بازدید از سایت‌های هسته‌ایش پرسیده است. مهران براتی:
هدف ایران دور زدن اقتدار شورای امنیت و هژمونی شورای امنیت است. حال در دور جدید ایران کوشش میکنه هم اقتدار شورای امنیت رو مورد سوال قرار بده و هم از این طریق احتمالاً بتونه تحریم‌های شورای امنیت رو دور بزنه و میخواد در این بازی که انجام میده اعضای شورای امنیت رو هم شرکت بده. الان اونطور که گفته میشه آمریکا و آلمان که تایید کردن دعوت نشدن. به نظر میرسه که احتمالاً چین و روسیه رو دعوت خواهند کرد، ولی از اتحادیه اروپا مجارستان رو که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو به عهده داره دعوت کرده، مجارستانی که اکنون زیر فشار همه اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفته به خاطر قانون مطبوعاتی که آورده و احتمال سانسوری که در مجارستان از طریق این قانون تصویر شده ممکنه.
ولی آقای براتی، طبق گفته آقای مهمان‌پرست، گفت که نامه برای گروه 5 به علاوه 1 فرستاده و آلمان هم جزو کشورهای 5 به علاوه 1
نه، آلمان امروز تایید کردن که دعوتی نرسه. اونا گفتن از اعضای 51 دعوت میکنیم، نه اینکه همه اعضای 51. گفتن گروه اعضایی از گروه 51 رو هم دعوت.
دلیلش چی میتونه باشه آقای براتی که آلمان و یا آمریکا رو هم دعوت نکردن؟
وقتی قرار شورای امنیت دور زده بشه، نه چین در این بازی شرکت خواهد کرد، نه روسیه، نه آمریکا، نه فرانسه و نه انگلیس. اصل مسئله رو ایران هنوز حاضر نیست بپذیره که اقتدار سازمان ملل متحد از طریق شورای امنیت انجام میگیره و آژانس بین‌المللی اتمی یک نهاد وابسته به شورای امنیت و سازمان ملل هست. ایران میخواد به جای مذاکره مستقیم و امکان ایجاد کنترل برای مامورین آژانس بین‌المللی اتمی به جامعه جهانی بگه که من 10 کشور 15 کشور رو دعوت کردم، اینها آمدن و پایگاه‌های اتمی ما رو دیدن و هیچ مسئله تهدیدآمیزی نیست، بنابراین حرف شورای امنیت بیخود هست در مورد غنی‌سازی و غیره و غیره. ولی واقعیت اینه که ایران باید بپذیره اگه قرار معامله ای انجام بده، این کار رو باید مستقیما با شورای امنیت، با آژانس بین‌المللی اتمی انجام بده و برای این راهی هست که ایران حاضر به پذیرش اون نیست.
حالا آقای براتی، که از ویژگی‌های این دعوت یا این فراخوان ایران، دعوت از کشورهایی مثل مصر و کشورهای اعضای اتحادیه عرب هست، یعنی در این فراخوان ما تعداد کشورهای بیشتری رو می‌بینیم و همچنین قرار شده که ایران تعداد بیشتری از سایت‌های هسته‌ایش رو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بده. این اقدام ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ایجاد شکاف در موضع‌گیری جامعه جهانی در رابطه با سیاست اتمی ایران هست که خب یکی از کشورهایی هم که نگرانی داره مصر هست یا کشورهای مشابه. این مسئله به اصطلاح جایگزین یک سیاست معقول نمیشه. این ادامه همون بازی قبلی است در اشکال دیگر. ایران همواره میگه در میان مامورین آژانس بین‌المللی اتمی از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب کسانی هستند و چنانچه ما امکان بازدید همه پایگاه‌های اتمی و تمامی متخصصین خودمون رو بدیم که با اینا صحبت کنن، اطلاعات نظامی ما به غرب، به آمریکا، به اسرائیل داده میشه و ما حاضر به انجام این کار نیستیم. به همین دلیل هم پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب نمی‌کنیم. ولی راهی وجود داره که این پروتکل الحاقی نوعی خفیف شدهش رو که این نگرانی ایران رو برطرف کنه ایران بپذیره و آژانس بتونه واقعا دسترسی داشته باشه به تمام نقاطی که حد میزنه در اونجا تحقیقات اتمی در اشکالی انجام میگیره که احتمالا میتونه منتهی به دستیابی به سلاح اتمی بشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است گاهی حرفایی در کشور زده میشود که نشان دهنده نوعی ناسیونالیست رمالگونه است. پیش از این اسفندیار رحیم مشرایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از مکتب ایران در بین مسلمانان سخن گفته بود که با اعتراض روحانیون محافظه‌کار و راستگرایان سنتی روبرو شده بود. منتقدین آقای مشرایی با انتقاد از سخنان وی آن را رواج ملی‌گرایی در برابر اسلام‌گرایی دانسته بودند. مراد ویسی از تداوم و افزایش حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشرایی در روزهای اخیر گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی نسبت به تلاش برای حذف روحانیت در جمهوری اسلامی هشدار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رواج ناسیونالیسم رمالگونه در کشور گفته است ما به پوسته احتیاج نداریم و جوهر می‌خواهیم و جوهر ما همان فقه و حوزه هاست. به نظر می‌رسد نگرانی در بین طیف‌هایی از مسئولان ایران نسبت به حذف روحانیت هنگامی بالا گرفته که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد طی سلسله سخنرانی‌هایی بر مواردی دست گذاشته که مخالفت و عصبانیت روحانیون محافظه‌کار را در پی داشته است. تازه ترین این موارد نظریات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و مکتب ایران بوده است. آقای مشایی پیش از این نیز گفته بود که دوره اسلامگرایی فرا رسیده است.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا رو به نوز نیست. نه، دورهش تمام شده. یعنی الان دوره اسطوانی تمام شده. اصلا اسطوانی شما.
اما چون این سخنانی از سوی آقای مشایی باعث خشم روحانیون سنتی شده است. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس دلیل این خشم روحانیت را چون این بیان می کند.
توقع فقیهان از دیرباز این بود و هست که در حوزه‌ای که حوزه تخصص اونها محسوب میشه، یعنی داوری درباره بایدها و نبایدهای شرعی، کسانی که اهل این تخصص نیستند اظهار نظر نکنند یا اگر سخنی میگن بسیار ناسازگار با داوری مشهور فقیهان نباشه.
اما واقعیت این است که نه تنها روحانیون محافظه کار بلکه بخش عمده ای از راستگرایان غیر روحانی نیز در هفته های اخیر از سخنان رحیم مشایی برآشفته‌اند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا ریشه این وضعیت را در رقابت‌های درونی در حاکمیت ایران می‌داند.
اگر به ترکیب بسیار متنوع این حملات ما نگاه بکنیم، هم از روحانیت مبارز، هم جامعه مدرسین، هم روحانیت سنتی، هم مدعاهان و هم جامعه وعاظ رو در مجموعه اینها می‌بینیم. این نکته رو کاملا درک کردند که دولت آقای احمدی نژاد که در واقع نظامیان و امنیتی‌ها رو نمایندگی می‌کنه، عزمش رو جزم کرده برای یک دولت یک دست‌تر و نشاندن نیروهای تکنوکرات و حرفشنو برای گرداندن امور در دولت.
تردید اندکی وجود دارد که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی رقابت‌های شدیدی بر سر سلطه بر مجلس نهم شروع شده، مجلسی که آن را سکوی پرتاب مهمی برای تعیین رئیس جمهور بعدی می‌دانند. درست به همین دلیل برخی تحلیلگران مانند محمد جواد اکبرین در پاریس بر این باورند که اسفندیار رحیم مشایی و تیم دولت دقیقاً می‌دانند که چه می‌گویند و چه می‌کنند.
این رو دولت کنونی فهمیده که بقای خودش رو اگر واقعا دوست داره که باقی بمونه باید اپوزیسیونی از جنس این نارضایتی مردم درست کنه. به گمانم آقای مشایی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان سخنی برخلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن، این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمان ایستاده، نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنند و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنند.
سراج الدین میردامادی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس نیز وجود چنین اندیشه‌ای در ذهن محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را تایید می‌کند و می‌گوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبها که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست.
اما با وجود اینکه برخی تحلیلگران تلاش محمود احمدی نژاد برای قبضه کردن تمامی قدرت را تایید می‌کنند، برخی دیگر از تحلیلگران مانند اکبر گنجی معتقدند که آیت الله خامنه‌ای خود در به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد سهیم بوده، زیرا او را چالشی علیه خود نمی‌دید.
افرادی رو آورده، چهره‌ای آورده که هیچ سابقه ای ندارن، یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره.
اما اگر آیت الله خامنه‌ای خود محمود احمدی نژاد را بر سر کار آورده، چرا حالا در برابر افزایش حملات درون حاکمیتی به او و دستیارانش در دولت سکوت کرده است؟ در مجموع تردیدی نیست که هفته‌های گذشته را باید دوران اوجگیری حملات درون حاکمیتی به اطرافیان محمود احمدی نژاد دانست و در مقابل شواهد و قرائن نشان نمی‌دهد که محمود احمدی نژاد در برابر حمله به دستیاران کلیدی خود مانند رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی کوتاه آمده باشد و در چنین شرایطی نزدیک شدن به انتخابات سال آینده مجلس ممکن است بر دامنه و شدت و حدت این کشمکش بی تأثیر نباشد.
مراد ویسی از تداوم و افزایش حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گزارش میداد. ساعت 22:16 همچنان شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ایران تعداد زیادی از دانشجویان ستاره میگیرند، اما این ستاره ها همیشه هم ستاره های خوشیامنی نیستند. اغلب ستاره ها برای دانشجویان ایرانی محرومیت از تحصیل و یا اخراج از دانشگاه و حتی فراتر از آن بازداشت و زندان را به همراه آورده است. یکی از تازه ترین موارد دریافت چنین احکامی فؤاد خانجانی دانشجوی بهایی است. همکارم فهیمه خضر حیدری نگاهی دارد به همین موضوع. فؤاد خانجانی دانشجوی محروم از تحصیل بهایی تازه ترین حکم حبس تزیری را این روزها در پرونده دارد. 4 سال حبس تزیری صادر از شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران قضاوت با قاضی مقیسه. صدور احکامی از این دست برای دانشجویان و ممانعت از ادامه تحصیل آنها، همه اینها از دلایل اصلی تشکیل جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است. دانشجویانی که خود از تحصیل محروم ماندند حالا برای مبارزه با این محرومیت و ادامه و گسترش آن راه تازه‌ای پیدا کردند. دانشجویانی که از تحصیل محرومند اما بیکار ننشستند، بیش از همه هم دانشجویان یا محرومان از تحصیل بهایی. سپهر عاطفی یکی از آنهاست.
بهاییان بزرگترین گروه محرومین از تحصیل هستند که تا اونجایی که من اطلاع دارم و به جرأت میتونم بگم تا حالا هیچ بهایی از طی 30 سال گذشته از دانشگاه‌های دولتی در ایران فارغ التحصیل نشده و مدرک نگرفته و سالانه هم حدوداً 500 جوان بهایی که داوطلب ورود به دانشگاه هستند بر تعداد این محرومین از تحصیل اضافه میشن.
به گفته صفورا الیاسی، سخنگوی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، یکی از دلایل اخراج یا محرومیت از تحصیل بسیاری از دانشجویان همکاری آنها برای مبارزه علیه این تبعیض بوده است.
78 دانشجویی داریم که در زندان به سر میبرن. مثلا همین به تازگی از بچه های جمعیت آقای سمانورانی رو داشتیم که حکم 1 سال رو گرفتن، ولی خب هنوز به زندان احضار نشدن. احکام سنگین میتونم به حکم خانم بهار هدایت بگم که 9.5 ساله، خانم شیوا نظرآماری 6.5 سال، زیاه نبوی 10 سال، مجید دوری 6.5 سال، فؤاد خانجانی 4 سال. اینا میتونم بگم بچه‌هایی که ازشون اسم بردن بچه‌هایی بودن که برای محرومیت از تحصیل تلاش میکردن. من فکر میکنم که قصد از دادن این حکم ها عدم تجمع دانشجویانه و اینکه دانشجویان دیگه با حقوق خودشون آشنا بشن. این بچه‌ها هر جایی که باشن، چه در زندان باشن، چه در بیرون از زندان باشن، چه داخل دانشگاه باشن و چه حتی نباشن، میتونن رهبری عده‌ای از دانشجویان رو به عهده بگیرن و بهشون بگن که حق و حقوقشون توی این جامعه چیه و چه مطالباتی باید داشته باشن. من فکر میکنم حکومت از این موضوع انقدر هراسانه که میخواد بچه‌ها رو دور نگه داره از هم دیگه.
سپهر عاطفی یکی از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، خودش هم یکی از بهائیانی است که در ایران از حق تحصیل محروم مانده است.
من هم در سال 86 کنکور دادم، برام گزینه نقص پرونده صادر شد و با وجود تمام پیگیری هایی که کردم به سازمان سنجش مراجعه کردم، به مجلس شورای اسلامی و جاهای دیگه، دفتر ریاست جمهوری، دفتر رهبری و دفتر امام جمعه ها، حتی نامه نگاری کردم دیوان عدالت عدالی، کمیسیون اصل 90، ولی از هیچ کدوم جوابی نگرفتم. و متاسفانه این اتفاق برای خیلی از بهایی های دیگه میفته، یعنی در جواب پیگیری ها هیچ عکس العملی داده نمیشه.
صدور احکام و وثیقه های سنگین برای دانشجویان ایرانی چه بر پایه نوع مذهب آنها و چه قومیت و جنسیتشان اتفاقی است که خروج بسیاری از جوانان جویای تحصیل از ایران را به دنبال دارد. جوانانی که گروهی از آنها علاوه بر تحصیل در خارج از ایران برای رفع تبعیض تحصیلی در ایران هم تلاش می‌کنند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 22:20 دقیقه مجله شبانگاهی رادیو فردا را با یک گزارش زیست محیطی ادامه می‌دهیم. در دومین پدیده تأسف‌بار محیط زیستی در شهر 5000 نفره بیبی در ایالت آرکانزاس، بیش از 3000 پرنده در شب سال نو به زمین افتادند و مردند. به گزارش اسوسییتد پرس، فاجعه نخست اما مرگ نزدیک به 100000 ماهی بود که لاشه‌هایشان به طول 30 کیلومتر در آب دریاچه آرکانزاس شناور است و یا بر ساحل این دریاچه افتاده است. بنابر گزارش‌ها، انجام آزمایشات به منظور کشف علت مرگ در هر دو مورد در جریان است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
شهر کوچک بیبی در ایالت آرکانزاس، محل نزول بارانی از پرندگان، تا شهر اوزراک در شمال غربی همین ایالت، جایی که نزدیک به 100000 ماهی مردند، 169 کیلومتر فاصله دارند. از آنجایی که مرگ پرندگان همزمان بود با آتش‌بازی‌های ایام سال نو میلادی، مقامات آگاه مرگ را به دلیل ترس و وحشت پرندگان از انواع فشفشه‌ها اعلام کردند و حتی احتمال دادند که شاید بر اثر رعد و برق بوده باشد. اما وجود رابطه میان دو رویداد مرگ جمعی ماهی‌ها و پرندگان را رد کردند. به گفته دانشمندان دانشگاه آرکانزاس، آزمایش‌ها برای تعیین امکان وجود مواد سمی و انواع آلاینده در بدن پرندگان ادامه دارد. هرچند که در نخستین اظهار نظرها این موارد رد شدند، چرا که به گفته شاهدان و مقامات، سگ‌ها و گربه‌هایی که بخشی از گوشت پرندگان را در همان دقایق اولیه خوردند، همگی سالم هستند. حادثه سقوط پرندگان در شب سال نو و برخورد آنها با سطح خیابان‌ها، بام‌ها، درخت‌ها و دیگر اشیا در حالی که اغلب زنده بودند بر مراسم سال نو تأثیر گذاشت و عده‌ای را چنان دچار وحشت کرد که به خانه‌ها رفتند و درها را از پشت بستند. روز قبل از این اتفاق، طوفانی در سینسیناتی در آرکانزاس در 240 کیلومتری جایی که پرنده‌ها مردند به کشته شدن 3 نفر انجامیده بود. اما شهر بیبی در زمان سقوط پرندگان از آسمان هوایی آرام داشت. در سال 2001 میلادی نیز کشته شدن 10 پرنده به تایید آزمایش‌های انجام شده رعد و برق اعلام شده بود. یک فوج فلامینگو هم به همین علت 10 سال پیش از بین رفتند. 37 سال پیش نیز بارش شدید تگرگ در ایالت آرکانزاس پرندگان را قبل از اصابتشان به زمین به شکل گلوله‌های یخی درآورده بود. اسوسییتد پرس در مورد ماهی‌ها می‌نویسد که مرگ این نزدیک به 100000 ماهی چند روز قبل از پرنده‌ها به وقوع پیوسته و تنها شامل حال یک نوع ماهی بوده که به همین دلیل بیماری به عنوان علت اصلی برآورد شده است.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدیم. اما اکنون نوبت می رسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می کند. با هم می شنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارش
اینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی در
میان اسامی هزاران پیدا کردن.
پانزدهم دیماه سال روز انتشار اسامی نامزدهای اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1358 است. در این انتخابات 124 تن نامزد شده بودند. در همان ابتدا 18 نفر از نامزدها توسط وزارت کشور و به دلایلی مانند عضویت در ساواک، مخدوش بودن شناسنامه، داشتن سوابق کیفری حذف شدند و اسامی 106 نامزد دیگر در روزنامه‌ها منتشر شد. شناخته شده ترین این افراد جلال الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی، مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق، صادق قطبزاده وزیر خارجه وقت، کاظم سامی از حزب جاما، احمد مدنی استاندار خوزستان، داریوش فروهر از حزب ملت ایران، حسن حبیبی وزیر علوم، حسن آیت نماینده مجلس، صادق خلخالی حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب، صادق طباطبایی برادر عروس آیت الله خمینی و سرانجام ابوالحسن بنی صد بودند. در آن هنگام به دلیل عدم وجود شورای نگهبان، مسئول تعیین صلاحیت‌ها خود آیت الله خمینی اعلام شد. اما آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی سرپرست وقت وزارت کشور میگوید، آیت الله خمینی انتخاب را به مردم واگذار کرده بود.
خب امام می‌خواستن اظهار نظر کنن روی 120 نفر، گفتن من که نمی‌تونم بدون تحقیق اظهار نظر کنم، باید همه اینا رو شناسایی کنم، تحقیق کنم، شاید صلاحیت داشته باشن، شاید نداشته باشن، و شما هم که سرعت اول می‌خواهید. مجموعاً امام تصمیم گرفتن که دخالت نکنن و حق رو به ملت واگذار کنن.
با وجود این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، در نهایت کمیته‌ای برای نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد که ریاست آن از سوی آیت الله خمینی به حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی ها واگذار شد. وی نیز طی سخنانی در نماز جمعه تهران دلایل رد صلاحیت بسیاری از نامزدها را اعلام کرد و سرانجام نام 10 تن به عنوان نامزدهایی که می توانند از امکانات تلویزیون برای تبلیغات خود استفاده کنند اعلام شد. صدای ابوالحسن بنی صد و صادق قطبزاده دو تن از این نامزدها را می شنوید هنگام تبلیغات تلویزیونی.
جوری زندگی کردم که هیچ وقت در برابر تهدید جا نزدم.
تعهد می کنم که تمام قدرتمونو به خرج بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجف هم طور به خوبی درست بشه که زائرین نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفتم که شده اونجا برن و برگردن.
10 روز بعد از اعلام اسامی نامزدها، در 25 دیما جلال الدین فارسی که نامزد اصلی حزب جمهوری اسلامی به دبیر کلی آیت الله بهشتی بود، به دلیل شبهاتی در ایرانی الاصل بودنش از شرکت در انتخابات انصراف داد. در همین ایام برخی نامزدی مسعود رجوی را نیز به این دلیل که سازمان مجاهدین خلق قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارد زیر سوال برده و خواهان رد صلاحیت وی شدند. آیت الله خمینی نیز این موضوع را تایید کرد. بنابراین مسعود رجوی از انتخابات کنار گذاشته شد. صدای مسعود رجوی را میشنوید هنگام اعتراض به این موضوع در یک مصاحبه خبری.
این نام از طرف سازمان به وزارت کشور داده شده. این فتوکپیش است. وزارت مکرم کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله برادر مجاهد مسعود رجوی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی و مدارک مربوطه را نیز به پیوست تقدیم می‌دارد. با تشکر مجاهدین خلق ایران.
سرانجام اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن سال 58 برگزار شد و ابوالحسن بنی صد با کسب 10,700,000 رای از مجموع 14,140,000 رای به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. با این وجود به دلیل اینکه آن زمان در ایران هنوز مجلسی تشکیل نشده بود، ابوالحسن بنی صد قادر به حضور در مجلس و انجام مراسم تحلیف نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی دلیل این وضعیت را چون این توضیح میدهد.
چند روزی صبر میکنن تا مجلس تشکیل بشه، بعد میاد تو مجلس تشریفات انجام میشه مراسم. ما اتفاقا رئیس جمهور رو زودتر انتخاب کردیم، یکی از علله این بوده که این رو انتخاب کردیم جلوتر گذاشتیم. یه دلیلش اینه که فرصتی باشه برای انتخاب کابینه.
در نهایت هنگامی که انتخابات مجلس نیز در اسفند سال 58 برگزار شد، در ماهای اول سال 1359 مجلس نیز شروع به کار کرد و ابوالحسن بنی صد با حضور در مجلس سوگند ریاست جمهوری را به جای آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم.
برنامه روزنگار تاریخ، البته تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را از مراد ویسی میشنیدیم. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که همیشه میتونید به اون زنگ بزنید، پیام‌هاتون رو روی اون ضبط کنید و پیام‌هاتون در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگه پخش خواهد شد. تا زمان با ما بمانید.